ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. گزارش از خونسا شدن حمله ای علیه یکی از ساختمان‌های سازمان انرژی اتمی ایران حکایت دارد. وزیر خارجه آلمان میگوید دستیابی به توافق برای احیای برجام در آینده نزدیک ممکن است. و طرح ممنوعیت مذاکره با مقامات آمریکایی در مجلس اعلام وصول شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. گزارش از ایران هاکی است که حمله علیه یکی از ساختمان‌های سازمان انرژی اتمی ایران خونسا شده و بنابر اعلام مقام‌های امنیتی هیچ گونه خسارت جانی و مالی نداشته است. خبرگزاری‌های داخلی ایران بدون توضیحی درباره این حمله، چگونگی آن و ساختمان مورد نظر گزارش دادند که مکان این رخداد در اطراف کرج بود است. ساعتی پیش از انتشار این خبر، خبرگزاری ایلنا از یک حمله پهپادی به شرکت دارویی برکت خبر داده بود که در مجاورت ساختمان مربوط به سازمان انرژی اتمی ایران است. این خبر کمی بعد از خروجی این خبرگزاری حذف شد. تأسیسات سازمان انرژی اتمی ایران از جمله در نطنز در ماه‌های اخیر هدف خرابکاری بوده و این حملات خسارت‌هایی بر جای گذاشته است. اخیراً رئیس پیشین موساد هم در اسرائیل تربیحاً مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای آمریکایی خود در برلین گفت که مذاکرات احیای برجام همچنان به صورت فشرده پی گرفته می‌شود، اما هنوز جزئیاتی هست که باید برطرف شود.
معتقدم که در این وضعیت جدید بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران هم شانس خوبی وجود دارد تا این مذاکرات در آینده نزدیک به نتیجه برسد.
مذاکرات در حالی پس از 6 دور متوقف شده که دیپلمات‌ها به ابراز امیدواری کردند در روزهای آینده بار دیگر راهی وین شوند تا مذاکرات را از سر بگیرند. ابراهیم رئیسی تا کنون اظهار نظری در مخالفت با احیای برجام نکرده، اما اعضای تیم سیاست خارجه او که همکنون با هدایت علی باقری کنی برای دوران انتقالی در وزارت خارجه مستقر شدند، از منتقدان اصلی برجام و مذاکره با غرب هستند. در همین حال روز چهارشنبه هم طرح ممنوعیت مذاکره مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی با مقامات آمریکایی اعلام وصول شد. جزئیات این طرح مشخص نشده، اما پیشتر نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان ممنوعیت ورود خبرنگاران رسانه‌های آمریکایی و بریتانیایی به ایران ارائه کرده بودند. تهران و واشنگتن بیش از 4 دهه پیش و در پی گروگانگیری در سفارت آمریکا که 444 روز به طول انجامید، روابط دیپلماتیک ندارند. در خبر دیگر، محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید آمریکا با رفع بیش از 1000 تحریم که در دوران دونالد ترامپ اعمال شده موافقت کرده است. به گفته محمود واعظی در کنار مواردی چون تحریم نفت، بیمه و کشتیرانی، حدود 1040 تحریم دوران دونالد ترامپ از جمله برخی تحریم‌های مربوط به افراد و بیت رهبر جمهوری اسلامی هم برداشته خواهد شد. این ادعای آقای واعظی در حالی است که مقامات آمریکایی میگویند هنوز با دستیابی به توافق برای احیای برجام فاصله دارند و پیشتر گفته بودند تنها تحریم‌های مغایر با برجام رفع خواهد شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت گفت که مشکلات اقتصادی دلیل اصلی کاهش مشارکت در انتخابات مردم نبوده است.
بی خودی هم من درآوردی علت درست نکنیم همینجوری. مردم به زندگیشون سخت بود، نیامدن پای صندوق. خب وضع مردم سیستان و بلوچستان که سخت‌تر بود، پس چرا اونجا آمار بالا بود؟
حسن روحانی در این سخنان به دلیل کاهش میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری اشاره ای نکرد، اما در این حال گفت ترد کردن مردم هنر نیست و به گفته او نگران شدن و اندوهگین شدن مردم فایده و سودی ندارد. جمهوری اسلامی میزان مشارکت در انتخابات 28 خرداد را بیش از 48% اعلام کرده است. این آمار در حالی است که برخی ناظران بر این باورند که میزان مشارکت بسیار پایین‌تر از این آمار رسمی است. حسین راقفر اقتصاددان و استاد دانشگاه در ایران با اشاره به برنامه‌ها و وعده‌های اقتصادی ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخب در ایران با برخی مواضع اعلامی او در تناقض است. آقای راقفر در گفتگو با سایت امتداد معتقد است که بدون مهار فساد و قاچاق سازمان یافته در ایران امکان اصلاحات اقتصادی منتفی است. در همین زمینه دقایق پیش گفتگویی داشتم با حسن منصور استاد اقتصاد در لندن و نظر او رو درباره اظهارات این اقتصاددان پرسیدم.
بیان آقای دکتر رافل کاملا متین و درسته، ولی این دو پدیده یعنی فساد و قاچاق خودشون معلول یه سری عوامل هستند و نه علت العلل. به این معنی که شما وقتی اقتصادتون حدود 76% در دست دولته، در اونجا طبیعی است که هم ناکارآمده هم به فساد آغشته است، و در جایی که شما خودی و غیر خودی دارید، اونجا دست خودی هاتون به ایجاد اسکله های خصوصی باز قاچاق هم انجام میگیره. در نتیجه این کاملا درستی مسائل از نمودهای بزرگ مسائل اقتصادی ایران هستند، ولی مشکلات اقتصادی در ایران کاملا ساختاری است، در ساختار اقتصادی ایران جا گرفته.
آقای منصور، حسین راغفر اقتصاددان معتقده که ابراهیم رئیسی تاکنون شعارهایی رو مطرح کرده که حالا در ظاهر امیدوار کننده به نظر میرسه، ولی در صحبتهاش موازعی رو گرفته که در تناقض بوده با همون شعارهایی که داده، و از جمله مثلا میتونیم حوزه مسکن رو اشاره کنیم. وعده های مسکن رایگان داده، به اعتقاد خود همین آقای راغفر مسکن یکی از رهاترین بخش های اقتصاد کشور هست. به نظر شما این منابعی که آقای رئیسی برای بعده مسکن رایگان داده چطور قابل تأمین هست؟
در مجموعه بیانات آقای رئیسی هیچ انسجام برنامه‌ای به چشم نمیخوره. در نتیجه این پرسش اصولا زائد به نظر میاد که شما این وعده رو کردید چگونه؟ ولی ببینید، ایشون میخوان در عرض 4 سال 4 میلیون مسکن بسازن، اون وقت ایشون میخوان 1 میلیون شغل ایجاد کنن، ایشون میخوان هزینه های بهداشت و درمان رو 50% کاهش بدن، ایشون میخوان شفافیت پدید بیارن، امری که در جمهوری اسلامی غیر ممکنه، ایشون میخوان تورم رو تک رقمی کنند. کافی شما یک کدوم از اینا رو بپرسین چگونه. مثلا بپرسین شما چگونه میخواید تورم رو تک رقمی کنید، در حالی که همین 2 ماه گذشته به اندازه 20 ماه نقدینگی پدید اومد. چرا این کارو میکنن؟ برای اینکه ناگزیرن این کارو بکنن. فرق نمیکنه در اونجا آقای رئیسی باشه یا آقای روحانی باشه، رئیس بانک مرکزی کی میخواد باشه، برای اینکه اینا دستشون باز نیست برای انجام این کارا. مسئله معرفتی هم نیست که بگیم نمیدونن، البته خیلی هاشون نمیدونن، ولی اونم که میدونه در اون چارچوب نمیتونه تصمیم بگیره و کار بکنه، چون نظام اون رو نمیکشه. عواملش میشه توضیح داد که چگونه میشود که نقدینگی اضافه میشه در شرایطی که خود اقتصاد در حال انقباض. به این ترتیب در برنامه آقای رئیسی هیچ گونه انسجامی که به نام برنامه بگیم وجود نداره.
آقای منصور، پیرو پاسخی که دادید، منتقدان ابراهیم رئیسی میگویند که او سابقه اجرایی در حوزه اقتصاد نداره و از این قضیه ابراز نگرانی میکنند. ارزیابی شما چیست؟
نیازی نیست که رئیس جمهور اقتصاددان باشه. اگر تیم اقتصادی داشته باشه، خودشم به اون حرفا بتونه گوش بده و اجرا کنه، در این صورت کارا میتونه پیش بره. اما عرض کنم، شما اگر بهترین اقتصاددانهای جهان رو بیارین در اون چارچوبی که در ایران وجود داره بذارین کار بکنن، مشورت بدن، کاری از پیش نخواهند برد. برای اینکه اقتصاددان که نظرش، مدلش قابل پیاده شدن نباشه، بهش دردی نمیخوره. اصولا اگر شخصیتی هم داشته باشه، در اون موقعیت نمیشینه، بلند میشه میره. به این ترتیب در اونجا شما نمیتونید، هیچ اقتصاددانی نمیتواند، به طور که از بهترین اقتصاددانهای کشور آقای دکتر مسعود نیدین 3 سال مشاور آقای روحانی بودن، تا جایی که برشون گوش داده شد تونستن تورم مهار کنن، ولی بعد دیدن که نمیتونن دیگه اجرا کنن، برای اینکه تعارضهای سیستمی داره. در نتیجه ایشون رو رها کردن و رفتن به خط خودشون که ایجاد تورم بود، ایجاد نقدینگی بود، و دست به اصلاحات ساختاری هم نزدند که دکتر نیلی در برنامه خودش منظور کرده بود. به این ترتیب مسئله داشتن تیم اقتصادی نیست. آقای رئیسی گفتن که اقتصاددانها رو به خط می کنند و ازشون استفاده می کنند، ولی حتی اگر اقتصاددان داشته باشند که به خط بکنند، نمی تونن کاری از پیش ببرند.
آقای منصور، مهمترین چالش‌های اقتصادی 4 سال آینده دولت ایران که به ریاست ابراهیم رئیسی خواهد بود چه چیزهایی هستند؟
ایشون با مسائلی روبرو می‌شود که شاید ابعاد مسائل رو خودشون ندونند. مسائل بسیار بسیار بزرگ. برای اون اراده بزرگ نیازمند اراده سیاسی و توان علمی بزرگ نیازمند. یک نمونه عرض کنم از 50 تا نمونه. ببینید ایشون با بودجه ای روبرو میشن که در حدود 50% بخش جاریش خالی است. اینو کجا میخوان تامین کنن؟ پاسخ این رو دارن که از کجا میخوان تامین کنن جز اینکه میخوان پول چاپ کنن. اگر پول چاپ بکنن به همین تورم 43% و تا 60% ادامه خواهند داد. اگر نه راه دیگری وجود نداره براشون. به این ترتیب مسائل اقتصادی ایران نیازمند یک خانه تکانی جدی است که به یک اراده سیاسی در کل نظام، یعنی در سطح رهبری و ابواجمیشون نیازمنده که بتونن تکون بدن. ولی این اراده مستلزم قدرت هم هست. یه وقتی بود که اگر اراده رو آقای خمینی میکرد میتونست انجام بده، ولی امروز برای اون دیر شده. برای اینکه هر اقدامی حتی اگر رهبری بخواد انجام بده، این ستادهای بزرگ و این شرکتهای بزرگ هر کدوم در برابرشون ایستادگی میکنن.
حسن منصور استاد اقتصاد در لندن بود. اما بنابر آمار رسمی وزارت بهداشت ایران هم در شبانه روز گذشته 112 تن از مبتلایان به کووید 19 در این کشور جان باختند. بنابر این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، وزارت بهداشت ابتلای بیش از 11000 تن دیگر به کرونا را تایید کرده است. روند واکسیناسیون در ایران به کندی پیش می‌رود و تا کنون بیش از 4 میلیون نفر دوز نخست واکسن را دریافت کرده و تنها کمی بیش از 1 میلیون نفر هر دو دوز را دریافت کردند. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه از واردات 1 میلیون دوز واکسن کرونا در روز پنجشنبه خبر داد و وعده داد که 6 تا 9 میلیون دوز دیگر هم تا پایان ماه جاری وارد شود. و گوش میکنیم به برنامه ملاقات از همکارم مهتاب وحیدی ایراد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. وکیل دادگستریست و در سنندج زندگی می کند. به تحمل حبس محکوم شده تنها به دلیل فعالیت‌های مدنی و مسالمت آمیزش، فعالیت‌هایی که دستگاه قضایی ایران آنها را مصادیقی برای طرح اتهامی امنیتی علیه او دانست. فرهاد محمدی دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه تربیت مدرس تهران است. او سابقه وکالت از شهروندان بهایی در رابطه با املاک مصادره شده آنان را نیز در کارنامه حرفه‌ای خود دارد. علاوه بر وکالت، علاقه‌مندی‌اش به مباحث فلسفی و مسائل اجتماعی او را بر آن داشت تا نهادی را پایه‌گذاری کند برای برگزاری کلاس‌ها و جلسات بحث و گفتگو در این زمینه. شاخه کردستان حزب وحدت ملی سال 94 مجوز قانونی گرفت و فعالیت خود را آغاز کرد. فعالیت‌هایی که بیشتر در حوزه محیط زیست، برابری و حقوق زنان بود بدون هیچ گونه فعالیت یا جهتگیری سیاسی. برگزاری کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی در حوزه مسائل اجتماعی از عمده مواردی بود که این حزب طی 3 سال فعالیت خود به آنها پرداخت. اما سرنوشت این نهاد مدنی هم توقف فعالیت‌هایش بود با فشارهای امنیتی و نیز بازداشت فرهاد محمدی. این وکیل دادگستری 12 دی ماه سال 97 بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شد. بازداشتی که آغاز تهدیدها، فشارها و بازجویی‌های نفسگیر بود. 5 ماه حبس در سلول انفرادی بدون امکان ملاقات با خانواده یا دسترسی به وکیل و فشارهای روانی تا اعتراف کند به آنچه بازجوها از او می‌خواستند. ارتباط با گروه‌های ضد انقلاب در خارج از کشور. بازجو به او می‌گفت اگر همکاری نکند دیگر خانواده‌اش را نخواهد دید. او اتهام‌ها را رد می‌کرد در حالی که همه نگرانیش در آن 150 روز انفرادی فرزند بیمارش بود. دختر خردسالی که برای درمان به پدرش نیاز داشت. فرهاد محمدی پس از 6 ماه با وثیقه آزاد شد، اما چندی بعد شعبه 1 دادگاه انقلاب سنندج او را به 4 سال زندان محکوم کرد. به اتهام تشکیل گروه مخالف نظام با هدف برهم زدن امنیت کشور، اتهامی که او آن را فاقد ادله و مدارک قانونی می داند. بنابر رأی دادگاه